الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب هفته گذشته صحبت از حج بود و ادامه همون صحبت جملات شکسته را خدمت شما عرض می کنم. الله تعالی توفیق بده و آنچه که رضای فروردگار هست و خوشنودی الله تعالی و نفع مردم هست الله تعالی زبان ناکس این بنداش بیرون بیاورد. حج مردم از دیدگاه مختلف بررسی می کنند و انقدر این اعمال عمل حج انقدر وسیع و بزرگ و حکیمانه هست، دانشمندانه که دارای ابعاد دارای بود نه، یک بود نیست. انسان هایی که عشق خدا را دارند و عاشق الله تعالی هستند و عشق حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را دارند، عاشقان از دیدگاه خود حج بررسی می کنند و آنها معتقدند که این حج یک نمایشی از عشق و حتی لفظ دیوانگی را تعبیر می کنند که همونطور که یک عاشق وقت عشقش زیاد میشه بالاخره حرکات دیوانگان نشان میده و اونها با توجه به ذوق خودشون حج تعبیر می کنند که یک نمایش از عشق و نمایش از دیوانگی گویا کہ دیوانگان خدا کسانی کے دیوانہ اللہ ہستا وا بعد برہمین مسئلہ تمام حرکاتا و تلبیہ آرا و تمام سختیائے کے حاجی برداشت میں کنن تمام تردد ہائے حاجی آرا بے ہمین بھی برا منطبق میں کنن و وغان برائے تمام صاحبان ذوق در این میدان حج دلائل موجود ہے و مستمسک موجود ہے و حج یک عبادت بسیار بزرگ و جامع و وسیع است و مجاہدان راہ خدا کہ در راہ اللہ تعالی زندگی مال و جان وقف کردند و جہاد میکنند از دیدگاہ جہادی این بررسی میکنند و به هر حال که میبینند واقعا توی این حج تی اندازه قربانی مالی موجوده قربانی جان موجوده چند اندازه سختی موجوده چند اندازه مشکلات موجوده که حاجی ها اینها را تحمل میکنند و لہذا هم جهاد با مال و هم جهاد با جان و نفس و انسان هایی که در مسائل اجتماعی و بعد سیاسی فکر می کنند اونها هم در این حج خیلی فیام می بینند خیلی آموزش می بینند خیلی تعلیم می بینند که در حج واقعا از لحاظ بعد اجتماعی بار اجتماعی حج و بار سیاسی حج چه انداز هم عظیمه و بزرگه و نامدم میگهین یک عمل سیاسی است و لحاظه از ابعاد مختلف این حج بررسی میکنن که تویش چه اندازه این به هر حال درس موجوده آموزه موجوده تعلیم موجوده و ولہذا واقعیت اینه که حج یک عمل جامع حتی بسیاری عملن که تنها مثلا عبادت بدنی هن بسیاری هستن که مالی هن ولی حج اللہ جامع قرار داده که هم از لحاظ مالی مال هم اینجا مصرف میشه و هم جان و مخصوصا الان که این پول ما بیارزش شده حاجیات 400 میلیون تومان باید پرداخت کنن 600 میلیون باید هزینه بکنن تا بتوانا به حج برن سنگین شده و به هر حال هم قربانی و جهاد جانیه و هم جهاد مالیه در این حرارت و گرمیه امسال که گرمی شدیده و دیگه سالان گاهی سردی شدیده گاهی گرمی شدیده تحمل این گرمی ها این ها به هر حال جهاد هن و قربانی هن و همچنان اونجا یک درست بزرگ اجتماعی در اون موجود هست شما هر در هر زمینه شما که توجه کنید میبینید درس موجوده اگر اون چیزی که میگه اینا دیوانه خدا و را افتادن واقعا شما ببینید نمونه دیوانگی موجود هست در اون بالاخره از تلبیه حجاج گرفته تا این که سرشو برهنه پا هم دمپاییه و دو تا چادر میپوشن و بالاخره با فرش اونجا زمینه و گاهی زیر سرشون دمپایی های خود را میگذارند و گاهی سنگ میگذارند و بالاخره کل این صحنه در عرفات منا مزدلفه طواف خانه کعبه رفتن بین صفا و مروه از این منظره و دیدگاه که شما نگاه میکنید واقعا دیدگاه یک نمایش عاشقانه که عاشقی که دنبال معشوقش هست بالاخره همین طور بعد همین حالت داره و لحاظه اینجا معشوق معشوق حقیقی و واقعی الله تعالی هست و اینها طالب رضای خدا و طالب الله تعالی هستند و وقتی که شما از لحاظ قربانی و از لحاظ مجاہدہ نگاہ کنید ببینید کہ تواف ابھی اول کاجی می روان یا تواف عمرہ را انجام می دهان و روز حج کے بھی تواف حج انجام می دهان و حاجی ها به خانه کعبہ کے می گردان شانہ ها را تکان می دن و همان طور که امروز در عرض کنم که رجهای نظامی نظامیان چگونه شانه تکان می دهند شانه تکان می دهند اینها یا قهرمانان در میدان قهرمانی لحظه شانه ها را تکان می دهند در سه شود که در بیت الله می گردند شانه را تکان می دهند و قهرمانی را اظهار می کنند در راه الله تعالی و ما میگیم که این درس موجوده که آقا دین اسلام دین گریه نیست دین تضرع و زاری نیست دین نیایش و عاجزی نیست یک جا عاجزیه و یک جا یه در مقابل دشمنان دین دشمنان قسم خورده که میخواهن دین تکه پاره کنن آتش دین خاموش بکنن انجا نیاز به قهرمانیه و اینن اینجا همین جریان در رابطه با این پیش آمد که یک سال بعد از صلح حدیبیه وقتی که مسلمانان آمدن بر حسب قرارداد که صلح شده بود حدیبیه برگشتن از کنار خانه کعبه و نگذاشتن که عمره بکنن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال آینده بر حسب قرارداد آمدن و مشرکین مردم مکه که هنوز مسلمان نشده بودن و وقت فتح مکه مسلمان شدن بالای کوها آمدن و صحنه را نگاه می کردن که مسلمانان خانه کعبه را دارن طواف می کنن گفتم بازی که تب مدینه اینها را ضعیف کرده سلاح هم که در مطاف ندارن و اگر ما حمله بکنیم همه را دستگیر کنیم و یک سره بکنیم کار اینها را جبرائیل امین حمد و بیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرد که چنا حرف های داره زده میشه و شما شانه ها را تکان بدید تا اینه بدانن که تب مدینه شما را ضعیف نکرده و شما قویید و قدرت مندید نشان بدید قدرت را و لحاظه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شانه را تکان دادن صحابه شانه را این روب در دلشون افتاد گفته اینا ضعیف نشده اینا شانه تکان میدن چیزی حرکات را نشان میدن که در میدان مبارزه نشان میدن جنگجویان نشان میدن توی دنیا قهرمانان نشان میدن و لحظه با اینها نمیشه کاری کرد و این سنت این عمل انقدر پسند شد که تا قیامت باقی مانده است خود همین اجتماع و گرد همایی حج که چندی میلیون نفره از تمام دنیا نقاط دنیا زبانهای مختلف رنگهای مختلف پوست مختلف و لباس مختلف فرهنگهای مختلف اینها اونجا میآیند تجمع میکنند یک اتحادی است یک اتفاقی است یک وحدتی است بین اهل دین و لحاظه این خودش نمایشی قدرت در مقابل اونهایی است که دشمنی دین را دارند و دشمنی قرآن را دارند و لحاظه در این آموزه بسیار بزرگی وجود داره روز دهم و یازدهم و دوازدهم که نماد شیطان را سنگ می زنند و لحاظه این خودش هم مبارزه ایست یک جنگ کسی که احساس کرده حاج رفته حاجی که اونجا می آیند حاجیت چقدر عصبانی هست و چقدر با قدرت این سنگ پرت می کنند و ارز کنم که این خودش جنگ با شیطانه و ترد شیطانه و شیطان از سنگ نصیبش باد و میزنن با سنگ و آدمی کنن که از الله فرمان میبرن خدا را اطاعت میکنن همان طوری که حضرت ابراهیم شیطان سنگ زد وقتی که حضرت اسماعیل به قربانگاه میخواست ببره و شیطان رای ابراهیم و اسماعیل را صد کرد. اینجا حضرت ابراهیم سنگ زدن به شیطان و او را از راه خود ترد کرد. ولی حضرت شیطان باید سنگ نصیب شیطانه، خاک نصیب شیطانه، و اونجا معاهده میشه که از رحمان پیروی میکنن، از پروردگار اطاعت میکنن و شیطان قبول ندارن و ردش میکنن. همینطور سروران گرامی، یک آزمایش دیگر بزرگ اجتماعی آنه که این همه مسلمانان از دنیا میآیند در مراسم حج جمع میشن کنار خانه کعبه. اینها سلایق مختلف دارن و برداشتای مختلف دارن، بالاخره از حالات مختلف دنیا اطلاع میشن که در دنیا چه میگذره. امروز که رسانه هان، امروز که این بالاخره فضای اجتماعی موجوده و این مسائل، خیلی اطلاعات در دست هر جای در دنیا اتفاق میفته، جای دیگه اطلاع میشن. اطلاعات امروز خیلی خیلی در سطح بالاست و بشر از این ناحیه خیلی پیشرفت کرده و جامعه انسانی جلو رفته است. اما عزیزان من، این عرض کنم که اونجا عملا یک دیگر میبینن و از وضعیت یک دیگر، اوضاع یک دیگر و دردها یک دیگر آگاهی حاصل میکنن و بالاخره هم دردی هست اونجا و بعضی با دعا و بعضی با دوا و غیره، به هر حال هم دردی میکنن نسبت به یک دیگر و این همه انسان ها اونجا جمع میشن، آل اسلام جمع میشن اونجا. یک امتحان و آزمایشی هست که بالاخره چگونه اینها رفتار کنند. اونجا توصیه می شده، الله تعالی توصیه شمینه و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم توصیه شمینه که تحمل بالا ببرن، صبر بکنن، درگیر نشن، جدال نکنن و ظرفیت خودشون بالا ببرن و اونجا یک ظرفیت حجاج از خودشون نشان میدن. یک آموزه، یک تعلیمی موجود هست که انسان باید ظرفیت داشته باشه و دیگران تحمل کنه و سلایق مختلف برداشت کنه و بالاخره این ظرفیت در انسان نزد الله بسیار پسندیده، بسیار محبوبه که شما ظرفیتتون، تحملتون، برداشتتون بالا بره و تحمل بکنید. و روی این اونجا بسیاری است که همین آج یک قدم به گردن شما میگذارن که رد بشن، بسیاری میاد به شانه شما می نشینه که جهنش، جلو شما میاد می نشینه، پشت سر شما می نشینه که جایی برای نماز نداره. و لحظه اونجا نمیشه گفت که اینجا من کجا سجده بکنم، حاجیه سر پایین می کنن و مکثرن تحمل می کنن و برداشت می کنن، جهنیست. و این هم این شرایط در مسجد النبیه، هم در مسجد الحرامه و هم در مراسم حج. گذشته خیلی مشکلات بوده، گاهی کمبود آب، کمبود غذا، عالم اینا هست ولی کمتر هست. و به هر حال کل این مشکلات و کل این سختی ها هستن که اینها را برداشت میکنن. و لحاظه این آموزش در رابطه با این مسائل هم موجود هست که الله تعالی به در مراسم حج این مسئله را اونجا به وجود آورده است. یک چیزی من فکر می کردم که الله تعالی می فرماید که خانه کعبه را جعل الله کعبت البیت الحرام قیاما للناس، جای فرموده که برای منافع مردمه و ناس الله بکار برده، مسلمانان بکار نبرده، تنها میگه برای همه مردم دنیای. و لحاظه در حج و این که حجاج میروند از همه مردم دنیا وضعیت مردم دنیا خبر میشن، دعا اونجا برای هدایت همه جهانیانه و لحاظه همه مردم دنیا در کعبه مشرفه منافع دارن، همانطور که در قرآن منافع دارن، همانطور که در وجود مسعود و هدایت و رهنمایی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافع دارن. لہذا قرآن بہترین تعلیم ہے، بہترین آموزه ہے برای همه بشریت، به بہتری اخلاق رهنمایی میکنه، به عدالت رهنمایی میکنه، به انصاف رهنمایی میکنه، به ترحم رهنمایی میکنه و به همدردی با بقیه انسان ها رهنمایی میکنه. و لہذا در دین منافع برای همه مردم موجوده و کعبه مشرفه منافع برای همه مردم، برای همه مردم، حالا یکی اگر استفاده نمی کنه یا کمتر استفاده بکنه تقصیر مال خودشه، ولی در اصل برای منافع همه مردم دنیا. اونجا عرض به حضورتون که یک فکری حاصل میشه از این اجتماع و تجمع برای مردم که فکر کنند در رابطه با همه منافع مردم دنیا فکر کنند، در رابطه با انسانیت فکر کنند، در رابطه با بشر فکر کنند، فکر وسیع کنند. ولی لہذا برای همه دعای خیر بشه، دعای هدایت بشه، برای انجام برای تمام بشریت فکر شده. وقتی که رحمت للعالمین به غار حرا رفتن، وقتی که آن حضرت قبل از نبوت به غار حرا رفتن، وقتی هجرت به غار ثور رفتن، وقتی که آن حضرت بعد از نبوت و قبل از نبوت در کنار خانه کعبه بودن، برای همه دنیا فکر می کردن، برای نجات تمام بشریت و انسانیت برنامه ریزی کردن. و صحابه کرام و یاران آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم هم همینطور برای تمام انسان ها فکر می کردن، برای کسی خاصی نبود، برای زبان خاصی نبود، برای همه انسان ها فکر بود که انسانیت چگونه به مسیر درست بیاید، چگونه هدایت بشه و چگونه انسانیت به مسیر صحیح حرکت کنه و درست حرکت کنه. و لہذا این روی این آن حضرت فکر مند بودن، برای همین هدایت دادن، برای همین برنامه دادن و تشریف برده از دنیا و برنامه ریزی کردن. اللہ تعالی توفیق بده که مسلمانان دیدشون را وسیع کنن و فکرشون را بزرگ بگردانن. و به دوستان یاد داشته دارن که امروز نوبه جمعوری کمک برای مدرسه منبع العلوم کهوان سرباز هست و مدرسه منبع العلوم کهوان یادگار و درسگاه حضرت مولانا محمد عمر رحمه الله هست که یکی از شخصیت های بارز و یک عالم برجسته، فرزانه و عالم با عمل و صالح بود. و این مدرسه سر کلی کوه هست و جایی که حضرت مولانا زندگیش را انجا گذرانیده و یکی از بهترین مدارس و مدرسه نمونه در استان ما هست و تعداد از علما و مدرسان و فرزندان حضرت مولانا یا فرزندان نسبی یا فرزندان علمی و روحانی حضرت مولانا شاگردان مخلصی هست، مدرسان بسیار صالح و نیکی که در انجا کار می کنند و یه سختی ها را تحمل می کنند. اونجا هیچ امکاناتی و منبع درآمدی مدرسه نداره و همین کمک عموم مسلمانان است. درخواست دارم دست بالا بگیرید امروز برای این مدرسه و یکی از مدارس بسیار درد بخور و مدرسه بسیار خوبه و انشاءالله کمک ارزشمندی بکنید. اگر کارت خان کار نکنن و شما پول جیبی ندارید، بعدا مراجعه کنید به حوزه و دفتر امور خیرین، بله مراجعه کنید و در هر صورت ایک کمکہ میں مدرسہ برائے مدرسے کوان برسانے اللہ تعالیٰ بے شما توفیق عنایت کنات موفق بدارے انشاءاللہ مدارس دینی کمک شو وظیفہ ہمیں منو شما هست و اللہ بے ما توفیق بدے کہ وظیفہ ہائے منا صحیح انجام بدے. در ہر صورت ما امیدواریم کہ مراسم امسال و حج مقبول واقع بشو بارگاہ اللہ تعالیٰ و اللہ تعالیٰ بے ہمیں حجاج حج مبرور نصیب بکنان و این حج امسال انشاءاللہ با عافیت انجام بگیرے و اللہ تعالیٰ از ہر نوع آفات و مشکلات کے گئے در حج پیش میں ان حجاج گرامی را حفاظت کنے و انشاءاللہ ہما با حج مقبول بخانہ ایشون برگردن و درخواست ما از حجاج امینی که دعا کنن و دعا در انجا قبول می شود، انجا محل قبولیت دعائے و انجا در محل قبولیت خواستہ هست و در خواستہ خودشون هدایت همه انسان ها را مطرح کنند برای هدایت همه، برای خیر دنیا و آخرت همه انسان ها دعا کنند و همه انسان ها نیاز به خیر دنیا داره آخرت دارن. مخصوصا توصیه خاص میکنن که برای ملت ایران دعا کنن و که الله تعالی این ملت مشکلات این مردم حل بکنه و مردم ایران و الان در شرایط حاضر با مشکلات مواجه هم با سختی و گرانی و تورم و گرسنگی مواجه هم بخش بزرگ گرسنه و نان نمیتوانم پیدا بکنن و دیگر مشکلات که اینجا هست دعا کنن که الله تعالی این مشکلات ها از سر این ملت برداره و این دنیای این ملت هم آباد بکنه و آخرت این ملت هم آباد بکنه و این وظیفه همه ما هست که ما هم تلاش کنیم برای تا اونجایی که بالاخره دست ما میرسه و هم دعا کنیم که الله تعالی خیر بیارد و فیصله خیر کنه و درخواستی که انشاءالله هم برای مرد استان خودتون که اینجا مستقیما عرایض من گوش میکنید و همچنان برای کل کشور برای همه مردم ایران دعا کنید و الله تعالی خیر بیارد انشاءالله. مطلبی را میخواستم عرض بکنم که حالا در این کاروان ها ماشاءالله هم زنها زنان حضورشون به کنار خانه کعبه خیلی گرم و از همه دنیا زنها می آیند و حدیث است که حضرت جهاد زنها را در حج قرار داده و لحظه با علاقه زنها می روند. امروز در وغان جامعه اسلامی در همه جامعه من نمیتوانم حتما بگه همه، ولی در بخشی از جامعه اسلامی و در بخشی از کشورها به او جایگاه زنان توجهی که باید انجام بگیره توجه انجام نمیگیره. یک سری سختی های بیجا که در شریعت ثبوت نداره و در کتاب و سنت نیامده بر زنها اعمال میشه و در حالی که اینها یک جمع بزرگ نصف جمعیت و شاید بیش از نصف جمعیت انسانی را تشکیل بدن و دارای استعدادن، دارای صلاحیتن، دارای شایستگیان و ما باید به تاریخ زنان برگردیم که زنها در تاریخ چه حماسه های آفریدن و چه کارهای را انجام بدن. شما میبینید که زن فرعون میبینید که به حمایت از حق و حضرت موسی بلند میشه و در مقابل فرعون قد علم میکنه، خانم فرعونه و میشتی در مقابل فرعون و دفاع میکنه از حضرت موسی علیه السلام. و شما خانواده های حضرت ابراهیم هاجره را نگاه کنید و حضرت سهرا را نگاه کنید و هاجره را آوردن در مکه تنها با طفل شیرخاری گذاشته. این شیر زن هزاران شیر مرد ارزش این شیر زن نداره و توانایی نداره. بله توی بیابان و بر رو بیابان و خشکی و اونجا تحمل بکنه. و وقتی که ابراهیم میگه که ابراهیم گفت شما را در اینجا برای چه گذاشتید که جواب نداد، گفتن که شما به دستور خدا گذاشتید، از ابراهیم سر تکان داد، گفت پس خدا مرا ضایع نمی کند. ای شما مردی پیدا بکنید که او همت هاجر را داشته باشه. از همین مردانی که امروز این ادهارت و این دنیا داره. و ببینید خانه کعبه اینجا با همت حضرت هاجره، همت ابراهیم، همت حضرت اسماعیل اینجا ساخته میشه. و شما وقتی که به حضرت مریم برید، اینا زنای تاریخ، تاریخ بشریتن، تاریخ انسانیتن، و هزاران زن در دنیا موجوده که اینها تاثیر گذار بودن در سرنوشت خوب انسان ها. و وقتی که حضرت ابراهیم همان گفتن که هاجره و اینجا حضرت سهرا که حضرت سارا هجرت میکنه با ابراهیم علیه السلام به سرزمین عراق به شام و در مسیر را با چه مشکلات و آزمایش سختی مواجه میشوند. و ای شیر مردو شیر زن مقاومت میکنن در راه الله و ایستادگی میکنن، مایه روشنی میشن توی دنیا. و حضرت مریم نگاه کنید و حضرت عیسی را که وقتی حضرت عیسی را با حکم الله و دستور الله تعالی متولد میشه، به این زن تهمت وارد میشه که شما حضرت عیسی را از کجا آوردید. این تهمت کاری آسانی نبود، این تهمتی بود که این را مرد نمیتوانه، شیر مرد تحمل کنه، ولی حضرت مریم تحمل کردن و حضرت عیسی را پرورش دادن و تا آخر در کنار حضرت عیسی بودن، حضرت عیسی را تقویت می کردن و حضرت عیسی رسالات الله و پیام های الهی را به دنیا می رسون. و شما زنان تاریخ اسلام خدیجه الکبری را نگاه بکنید که چگونه آن حضرت حمایت میکنه، وقتی واهم میآید، وقتی آن حضرت را پیش هرقل میبره و وقتی که آن حضرت از این صحنه برای او فشار وارد شده بود، چگونه صحنه وحی اولی وحی تقویت کردن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و در کنار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودن. اگر از یک طرف عموی آن حضرت بود و او تقویت کردن حضرت را، بلی از طرف دیگه در زنان خدیجه الکبری او را تقویت کردن و در کنارش ایستادن و مالدار بودن و مال بران حضرت خرج کردن و برای دین اسلام. این زنان تاریخ ساز بودن، اینها صاحب حماسان. و این زنان چرا در جامعه امروز او بهایی که زن باید داشته باشه او نداره؟ من یادم آمد واقع حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها بنت ابی بکر که وقتی حجاج به مکه مکرمه حمله کرد و حمله آور شد و مکه مکرمه را محاصره کرد و عبدالله بن زبیر سلاح پوشید که با اونها بجنگه با حجاج ظالم، و او در پوشیدن سلاح فرزندش را کمک کرد و لباسش را درست کرد و او را تقویت کرد، گفت که پسر تو اینجا که آمدی مکه مکرمه، برای چه آمدی؟ یا برای دنیا آمدی یا برای دین؟ گفت نه من برای دین آمدم. گفت نه برای چه می جنگی؟ گفت برای دین می جنگم. گفت که او را تشویق کرد که تو مردانه به جنگ وقتی برای دینه، و اگر برای دنیا بود شاید اسما دست فرزندش را می گرفت و نمی گذاشت به جنگه. و عبدالله بن زبیر جنگ کے سختی با حجاج کرد ولی حجاج خیلی پہنچا وارده بزرگ ہر طرف حملہ کرد برا حضرت عبداللہ بن زبیر وقت به شهادت رسیدن عبداللہ بن زبیر به دار آویزان کرد و حضرت اسماء را خبر دادند و او هیچ گریه نکرد آمد و دید که حالا عبداللہ بن زبیر به دار آویزانه گفت که آیا وقت نرسیده که این شاه سوار پایین بی آید از سواری اش و این حرف ازد و ربطی خبر دادم به حجاج که از اسما آمده و گفتی که وقت نی آمده که این شاه سوار از سواری اش پایین بی آید بلاخره حجاج شرمنده شد و دستور داد که عبدالله بن زبیر از دار پایین بی آورد و جنازه اش را بعد مردم بردن دفن کرتا و این زنانا شیر زنانا و اینها همه فرزندان زنانا این زنها این فرزندانا مادران تربیت کردن اینها از سنگ متولد نشدند از درخت و زمین متولد نشدند اینا از شیر زنان متولد شدند شیر زنان خوردن که توی دنیا اینها در حماسه بودن و تاریخ ساز بودن ولی هزا زنان جایگاه بلندی دادن امروز او جایگاهی که زنان چرا می نالن و این نکته را توجه کنید امروز نالش زنان برای چه زن می ناله زنها می نالن که جایگاهشون ندارن او حرمت زنان او کرامت زنان بها دادن به زنان توجه کردن به زنان توجه به تعلیم زنان به تربیت زنان و او توجهی که باید باشه توجه نیست و روی این ناله در زنان موجوده شما میخواهید ناله زنان خاموش بشه تا زمانی که این زن به جایگاهش نرسه من و شما نمیتوانیم صدای اینا را خاموش کنیم مشغول شدن به معلول و تا زمانی که علت برطرف نشه هیچ فایده نداره و نتیجه نمیگیریم با این مقابله و مبارزه مگر اینکه زنان از زندان آزاد کنید زندانی های سیاسی را آزاد کنید و به زنان بها بدید به زنان حرمت بدید حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنان آوردن توی مسجد خود هنوم ما اینجا فرده داریم منازه فرده ندارست و مسجد یک بخش از زنان نماز میخواند پشت سر صفه مردان صفه زنان بودن و اینجا وحی نازل میشد آن حضرت قرآن تلاوت میکرده اینا یاد میگرفتن فرمایشات گوهربار آن حضرت تمام علم و دانش بود در مسجد النبی مسجد النبی برای عبادت نبود تنها برای نماز نبود یک دانشگاه بود یک پایگاه علمی بود یک مرکز عبادت بود جامع بود و این زنان اینجا می آمدن و علم یاد می گرفتن دانش یاد می گرفتن آن حضرت دستور داد که دروازه از یک در زن و مرد وارد می شدن وقتی جمعیت زیاد شدن از اشاره کردن و تمنای که برای زنان اگه دروازه جدایی باشه باب النساء مسجد النبی بالاخره یک دروازه جدا کردن برای زنان ولی می آمده توی مسجد النبی آن حضرت دستور داده که به ایدگاه بیایید و گفته اینجا بیایید اینجا سخنان آن حضرت را می شنیدن که همه علم و دانش بود گفته به دعا بیایید شرکت بکنن به تکبیر مردم تکبیر بگن الفاظ حدیثان گفته بعضی زنانن که معذورن عذر زنانه دارن چی کار کنن اونا هم بیاین از صف نماز جدا بشن ولی اینجا بیاین توی برنامه توی آموزش شرکت کنن و الان بسیاری هستن که احساس میکنن که زن برای آنه که بچه ها را نگهداری بکنه، آشپزخانه را اداره بکنه، زن برای آنه که اولاد را نگهداری بکنه، در حالی که در زنها خیلی از این به جایگاه زنها بالاتره. این آرام زنها مدیریت میکنن، ولی زن برای ای آرائش نیست، زن برای این مسائل نیست، زن برای مسائل کلانه، برای مسائل مهم مؤثره. الان شما بینید که زنان در آموزش و پرورش که معلمان چه نقشی را دارن ایفا می کنن، زنان در ادارات هم که هستن و جای دیگه در دانشگاه ها تدریس می کنن چه نقشی را ایفا می کنن، و زنان نمرهشون را نگاه کنید که چه نمره های را توی دانشگاه از مردان هم جلوتر. و رو اینی که باید همه ملت ها، ملت مسلمان به تعلیم زنان توجه کنن، به آموزش زنان توجه بکنن، به جایگاه، به کرامات، به حرمت زنان توجه کنن. و ناله کنونی، ناله همینی که زنها میگن که ما اینجا جایگاه من نداریم، شما ما را به جایگاه من قرار بدید. حالا کشیده به بعضی چیزها که روسری و این مسائل، این همه بهانه هستن در اصل او جایگاه زنه، حرمت زنه، کرامت زنه، حقوق زنه. شما حقوقشون رعایت کنید، شما حرمت زن رعایت کنید، شما جایگاه زن رعایت کنید، بقیه مسئله همه حل میشه و درست میشه. و اگر رعایت میشد کار به اینجا نمی رسید. الله تعالی توفیق عنایت کند و الله تعالی همرا موفق کنه که این مسائل مهم. من یک چیزی هم یادآوری می کنم که یکی از مسائلی که توی دنیا هم متداوله، آقا کسی که می میره و حالا یا کشته میشه، به هر حال همه با او همدردی می کنند، همدردی با کسانی که عزیزانشون از دست دادن و بالاخره با اونها همدردی یک وظیفه اسلامیه و یک وظیفه اخلاقیه، یک وظیفه انسانیه. انسانیت میگه که ما با کسانی که عزیزانشون از دست دادن، مصیبت به اونها وارد شده، با اونها همدردی داشته باشیم. الان میشنویم که هم قبرستانا بازی می روند برای سالگرده یا برای چهلومی، و اون چیزی که تو مراسم مذهبی دارن می روند اونجا برگزار کنند و مزاحمت برای اونها ایجاد میشه و پلیس ضد شورش گئی می روند. و این کار به هیچ صورت درست نیست که قبر معمولا قبرستان خارج از شهرم، بیرون از شهرت و شهرم که نیستا، و چه مزاحمتی اینه دارم برای کسی میره اونجا، بالاخره گریه می کنند، اشک می ریزند، و اگر اونجا حرف هم بزنم باید حرفشون تحمل بشه. و من توصیم آنه که جمیع کسانی که الله تعالی اونها را در رأس قدرت قرار میده و حاکم میشن و حکومت به دستشون می آید، اگر سینه ایشون را تنگ کنن، این سازگار با حکومت نیست. حاکم باید دیدش وسیع باشه، نگاه پدرانه داشته باشه، پوش هم تعمل کنه. این قدیمن توی منطقه یک چیز معروف بوده که وصیت می کردن، کسر که رشتفید می کردن، گفتن یکی نان بده، باید نان بده و سفره داشته باشه، دو پوشها را تحمل کنه. حاکم اگر پوش تحمل نکنه، حاکم اگر حرفای تند تحمل نکنه، این حکومت نمیتونه بکنه. این همه مردم، این همه طیف، این همه سلیقه های مختلف ها باید همه را حاکم برداشت کنه. سلیقه ها مذاهب مختلفن، ادیانن و قومیت ها هستن، همه این تنوع را باید سینے حاکم وسیع باشے وسینے حاکم بزرگ باشے در گذشته که در رابطه با ریاست جمهوری چند نفر کاندیدا بودند و سوال می کردن بعضی با هم گفتن که شما سینه این را متر کنید ببینید که سینه چی کسی از این کسانی که به میدان آمدن وسیع تره آقا کس حاکم باید دل بزرگی داشته باشه دل وسیعی داشته باشه تمام سختی ها را به خودش بیاره بلای خودش رو تحمل کنه و دیگران برداشت کنه حرفی اونها را حاکم آگه پوش دادن بالاخره بعد گفتن انتقاد کردن آقا تحمل کنه برداشت کنه زیبایی در اینه لذت هم در همینه لذت حکومت در همینه که انتقاد تحمل بکنه انتقاد تند تحمل بکنه بعض انتقاد نرمن همه نرمی بلد نیست بعض حرفشون خشنه و آن حضرت را خشن انتقاد کرد افراد خشنه که گرفتن گریبان آن حضرت را و آن حضرت گفته کسی کاری داشته نباشه بگذار حرفش را بزنه و همینطور دیگران تحمل کرده و لحظه این باید مورد تحمل بشه اینه که مراسم مذهبی دارن مراسم قومی دارن رسم دارن اینها را بتوان انجام بدن با اینهایی که عزیزانشون از دست دادن و نباید برای اینها مزاحمت بشه دومی نقطه من در رابطه با یک چیزی که من خیلی آزار میده وگان و من رنج میده هم گایی میشنوام که آم میگن که قبرستان باهی باهی شاکیان که میخوان قبرستان ما را ببرا یک جا شکایت میکنه که جنازه های ما را نمیدن خب باهی اینها غیر مسلمان هم مسلمان نیستن ولی بشرن ولی انسانن ولی شهروندن و بالاخره نباید به این حق شهروندی داده بشه رعایت بشه نباید قبرستانی اینها را کسی دست نزنه و جلو بگیره اون تندروهایی را که میخوان قبرستانی اینها را جایی ببرند یا بخشی را از قبرستان ببرند یا جنازه هایشون ندن من یک چیزی دیدم که چندین نفر زنهای اعدام کرده و جنازه هایشون ندادن و بهایی گای میگه جنازه هایشون خودشون ماموری بردن دفع کردن آخه چی کاری که شما میکنید این حرف را که ما میشنم سر ما پایین میفته به عنوان انسان به عنوان مسلمان اسلام این دستور به ما نداده و این حق تندروی هستن که انجام میگیره این حق داره این بشرن با این حق داره درویش حق دارن زرتشتی حق دارن و همه اینهایی که جان مسلمان یا غیر مسلمان بشرن انسانن ایرانی هستن و ما باید حق و حقوق ایرانی را تحمل بکن دستور اسلام همینه اگر غیر از این دستور شما ما را قانع کنید که دستور دستور اسلام نیست و وقتی ما میگیم که کشور اسلامی ما میگیم مسلمان باید ما این مسائل رعایت کنیم حقوق همه قومیت ها حقوق همه ادیان حقوق همه مذاهب حقوق زنان کرامتشون حرمتشون حق انسانی یاد جلوتر من حرف زدم چقدر حاشیه درست کرد یکی گفتن که بهایی رئیس جمهور بشه بلاخره من چنان حرف نزده بابا شما بهایی رئیس جمهور نکنید ولی بگذاری حق بشری بدید به او بعضی گفتن که بهایی مسلمان هم نه بابا بهایی غیر مسلمان هم من گفتم بهایی را شما مرتد نگید من دلیل دارم روی این مسئله شما باید با ما صحبت کنید مرتد به چه کسی میگه غیر مسلمان هم مسلمان نیست ولی بشر هم این انسان هم این حق داره حقوقشون چرا رعایت نشه بابا این حرف ما میزنید این حرف غیر منصفانه یه شما ما را قانع کنید ما عوض میکنیم حرفمون ما حرف غیر منصفانه نباید بزنیم نه حق هم نگیم و چه حق که میگیم و چه که واقعیت داره بگیم الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کنه و جامعه ما را اصلاح کنه من تک قرآن را میخواندم و حیران شدم اینجا که قرآن میگه و کل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يعملون. میگه که شما از غیر مسلمان ها تحمل کنید. قرآن میگه شما از غیر مسلمان ها. حضرت رسول از یهودی ها تحمل کردن، از نصارا تحمل کردن، تهمتشون ها، فحششون ها، افترا یهودی ها را نظر تحمل کرد، دستور داد الله فعفو عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. الله گفته که شما از یهودی ها در گذر بشید، از نصارا در گذر بشید، از تهمتشون، از افترایشون، از فحششون، از بی‌احترامیشون. الله میگه غیر مسلمان را ببخشید اگر نسبت به شما خطایی میکنند، شمشیر بر ندارید. این اخلاقی که دین اسلام تعلیم داده، گذشت، تحمل، ظرفیت. ولهذا ظرفیت بالا ببرید، ظرفیت مهمه. وقتی ما ظرفیتمون بالا باشه، همه چیز میتونیم تحمل بکنیم. الله تعالی به ما توفیق بده. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.